ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ملکوتی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهب أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
با هرچ عشق نام تو را می توان نوشت با هرچ رود نام تو را می توان سرود بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو می توان گشود. با پایان قرار بندگی رسیدیم. التماس دعا، حاجت روا باشین و خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانبی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید، ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اهمیت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و شاخصه‌های نظام مردم سالاری دینی. و نگرانی ها از شیوع گسترده ویروس کرونا در افغانستان. روز جمعه این هفته 13 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد شد و مردم ایران از میان 7 نامزد واجد شرایط یک نفر را بر ریاست جمهوری ایران انتخاب خواهند کرد. در برنامه دو روز قبل خدمت شما عرض کردیم که کرسی هماندیشی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران و تأثیراتش بر جهان اسلام و افغانستان از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس برگزار شد. در این میزگرد دکتر آبدین گنابادی، مدرس دانشگاه و کارشناس امور بین الملل و استاد مرادی تهرانی، پژوهشگر علوم قرآنی، و دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس امور ارتباطات و مشاور سابق ریاست جمهوری افغانستان، به عنوان کارشناسان این کرسی هماندیشی به سوالات مجری پاسخ گفتند. ارتباط ما برقرار هست با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهوری سابق افغانستان. آقای دکتر عصمت اللهی، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلامت باشین.
آقای دکتر عصمت اللهی، من بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب در جریان هستید که روز جمعه این هفته 13 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار میشه. مردم پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد. در سال‌های گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم ما خب انتخابات متعددی را در داخل جمهوری اسلامی ایران داشتیم که برگزار شده و حضور پرشور مردم را هم داشتیم در پای صندوق‌های رأی که نمادی است از مردم سالاری دینی. می‌خوایم که صحبت‌ها و نظرات شما را در ارتباط بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین استین و خیر الناصر نامین. انتخابات ایران تحت عنوان مردم سالاری دینی یک پدیده استثنایی و بی‌بدیل در دنیای امروز است، به این دلیل که دموکراسی هایی که در غرب است، دموکراسی هایی که در اروپا است، دموکراسی هایی که در قلمرو روسیه است، دموکراسی هایی که در شرق هست، در محوریت هند، این دموکراسی مردم سالار دینی در ایران با تمام دموکراسی های دنیا فرق میکنه. تفاوت و فرقش در این است که دنیای غرب چه سکولاریزم و چه کمونیزم دین را از عرصه اجتماع و کاربرد دین را در مسائل سیاست کاملا به آشیار رانده بودند و انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه با دینی سازی سیاست یک بار دیگر آموزه های وحیانی و الهی را در عرصه‌های اداره جامعه و مدیریت کلان جامعه برگردان و انسان‌ها را توجه داد که بر اساس حاکمیت الله و در راستای مردم سالاری دینی که برای مردم حق در تعیین مقدرات سیاسیش قائل است فراخوان و بنابراین این یک تجربه جدید در 40 سال اخیر است و این موضوع از جهات دینی اعتقادی بسیار مهم است. در دموکراسی های لیبرال و دموکراسی های سوسیالیستی و شرقی حاکمیت و مشروعیت از آن مردم است، اما در مردم سالاری دینی حاکمیت خدا هست و حاکمیت آموزهای وحیانی است برای انسان ها و در این حاکمیت نقش مردم پررنگ است و مردم با استعانت و کمک از آموزهای دینی سرنوشت خدا را تعیین میکنند. مخصوصا سازوکاری که در 40 سال اخیر جمهوری اسلامی ایران بر مردم سالاری دینی قرار دادن واقعا تجربه جدید است و موفق هم بودن و به این ترتیب این تجربه که در رأس معیارش معیار عدالت اجتماعی و قسط است، این معیار در سطح کلان قضیه و بالعدل قامت السماوات و الارض دستور قرآن است و سنت الهی است که آسمان ها و زمین بر اساس عدالت استوار است. حاکمیت الهی بر اساس عدالت تبیین شده. امام ها و همچنان پیغمبران که آمدن مردم را با عدالت اجتماعی و قسط فرا خواندن. بنابراین در دموکراسی های مردم سالار دینی نخستین میار عدالت میبری است. اگر عدالت میبریم تأمین شد فاصله های طبقاتی از بین میرم، اگر عدالت میبریم درست مورد توجه قرار گرفت فساد و تباهی و تجاوز اینا کنار زده میشن و اجاهات صورت نمیگیرند و اشرافیگری کنار زده میشن. بنابراین این میار دینی است و بسیار مهم است.
آقای دکتر اسمت اللهی، در ارتباط با تأثیر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران خصوصا انتخاب اسلحه بر مردم افغانستان بفرمایید، چه اونایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن و چه مهاجرینی که در داخل ایران حضور دارند.
افغانستان و ایران علاوه بر مشترکات دینی، فرهنگی، تمدنی که دارن 1050 کیلومتر مرز مشترک بین افغانستان و ایران است. و انسانهایی که در امتداد این خط مرزی زندگی میکنه با توجه به این پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی، این تجربه ها مستقیما سر اندیشه ها و تفکر مردم افغانستان تاثیر دارن و این تجربه بسیار مفید است برای مردم افغانستان که تجربه آمریکایی را هم دارن، این تجربه را هم در پالویش تصور کنن، بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.
بله.
و دومی که در انتخابات ایران مردم افغانستان همیشه به فکر اقدامات فراملی هستند، در راستای انترناسیونالیسم اسلامی فکر میکنند، مخصوصا مهاجرینی که به ایران سکونت اختیار کردن، اینا به خاطر تعلقات شدید و عمیق دینی اعتقادی خود به ایران آمدند. و اگر این تعلق دینی اعتقادی فرنگی نبود، مانند بسیار از مهاجرین دیگه می رفتن اروپا و امریکا و هیچ مشکلی نبود. اینهایی که آمدن در ایران غالبا و اکثریت قریب به اتفاق کسانی هستن که به نحوه بر اساس تعلقات دینی فکری فرهنگی خود اینجا بچه های خود را آوردن، خودشان این 4 دهه یعنی نسل 4 در اینجا زاد و ولد میکنن و اینجا هستن. این مردم مهاجر خیرخواه نظام هست و در افتخارات ایران خود را شریک میدانند، در عزت و اقتدار ایران، همونطوری که بچهای مهاجر در قالب جریان قدرتمند فاطمیون در محوریت سردار سلیمانی رفتن سوریه و افتخارات بسیار کسب کردن، همین مهاجرین عزت و اقتدار در انتخابات هم میخواهند، همونطوری که همین مهاجرین کمر بستن و رفتن در سوریه جنگیدن برای دفاع از حرم حضرت زینب و اماکن مقدس اسلامی و شجاعت و غیرت و عزت و اقتدار خود را به نمایش گذاشتن و داعش را سرنگون کردن، همین مهاجرین باز هم در عرصه‌های فراملی اقتدار و عزت اسلامی برای امت اسلامی را آرزو میکنن.
بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر عصمت اللهی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
آقای سروری از شما متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در ارتباط با 13 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران. حکومت افغانستان میگه که نیروهای امنیتی مرکزهای ولسوالی‌های چاهآب در ولایت تخار و خان‌آباد در ولایت قندوز از طالبان پس گرفتند. مرکز ولسوالی خان‌آباد قندوز صبح دیروز و مرکز ولسوالی چاهآب تخار هفته گذشته به دست گروه طالبان افتاده بود. فرید مشعل فرمانده پلیس قندوز گفت بیشتر از 50 دشمن از طریق جنگ رو در رو و حمله های هوایی در خان‌آباد تلف شدند که در میانشان شماری از فرماندهانشان هم شامل هست. خب شما عزیزان شنونده میدانین که در کمتر از 2 گذشته مرکز حدود 30 ولسوالی به دست طالبان افتاده. در همین حال سید اسدالله دانش عضو شورای ولایتی سرپل هم اعلام کرد که پیش از ظهر دیروز طالبان مرکز ولسوالی سانچارک از توابع ولایت سرپل را تصرف کرده و افزود که نیروهای دولتی بدون هیچ مقاومتی مرکز ولسوالی سانچارک را ترک کرده و به منطقه کوهستانی عقب نشینی کردند. در پی سقوط ولسوالی ها در افغانستان، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور در واکنش به انتقادها از افتادن ولسوالی ها به دست طالبان گفته که طالبان پیشروی های باریک داشتن و به زودی این خط باریک گروه طالبان به گورستان مبدل خواهد شد. آقای صالح در فیسبوکش در این باره نگاشته، در بسا مناطق که اسمش از سقوط گذاشتن، طالب با ایجاد خط باریک پیشروی کرده. اونایی که جنگ با طالب بلدن میدانن که این خط باریک با گورستان دست جمعی این گروه و با گورستان دست جمعی این گروه وحشت و جهل تبدیل خواهد گردید. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی هم بیان داشت در ولسوالی ها و ساحاتی که ما عقب نشینی داشتیم نیروهای تازه نفس فرستاده شده، اکمال شده و به زودی دشمن از آنجا رانده میشه. در همین حال اشرف غنی در نشستی با فرماندهان ارتش و وزارت دفاع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان از اونا خواست با تهدیدات و تحرکات دشمن در سراسر این کشور جواب کوبنده بدن. تشدید جنگ، حملات هدفمند و سقوط برخی از ولسوالی های افغانستان در حمله طالبان باعث نگرانی مردم شده و اونا ناتوانی نیروهای امنیتی در مقابله با تهاجم طالبان را به عنوان عامل اصلی پیشروی های این گروه می دانند. همچنین میررحمان رحمانی رئیس مجلس از رهبران سیاسی حکومت و مدیران نهادهای امنیتی خواسته که از طریق بسیج وسیع سیاسی مردم را در دفاع از کشور سهیم کنند. رئیس مجلس در نشست عمومی این مجلس گفت که باید همه برنامه‌ها و استراتژی‌های جنگی از سوی نهادهای امنیتی در شرایط کنونی تغییر کنند. رحمانی افزود که جوانان کشور و مردم باید وارد دفاع مستقل و خودی شوند و از کشور در برابر جنگ افروزان دفاع کنند. وی گفت که افزایش جنگ‌ها و خشونت در سراسر کشور و ویژه حملات هدفمند در غرب کابل سبب نگرانی مجلس شده. رحمانی ضمن تقدیر از مبارزه نیروهای امنیتی علیه طالبان گفت جنگاوران بی‌رحم جنگ در کشور را شدت بخشیده و مردم روزهای تلخی را سپری می‌کنند. در همین حال واکنش‌های داخلی و بین‌المللی و حملات هدفمند انتحاری بر علیه شیعیان و هزاره در غرب کابل همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اظهارات سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حملات انتحاری در افغانستان به ویژه بر علیه هزاره‌ها را به شدت محکوم کرد و گفت
تحولات افغانستان رو ما با دقت پیگیری میکنیم. تحولات عمده‌ای در افغانستان در جریان هست. متاسفانه موج جدید خشونت و تروریسم در این کشور بالا گرفته. من از همینجا مجدداً به مردم و دولت شریف افغانستان فجایعی که علیه مردم این کشور اتفاق میفته به ویژه هزاره ها که قربانی تروریسم کور شدن تسلیت عرض میکنم. ما در کنار مردم افغانستان هستیم. این اقدامات رو محکوم میکنیم و فکر میکنیم تنها راهی که افغانستان برای صلح و ثبات دائمی داره گفتگوهای اصیل بین الافغانی هست و جمهوری اسلامی ایران در این راستا تمامی اقدامات خودش رو کرده که گفتگوها رو تسهیل کنه با تمامی طرفهای افغانستانی، از طالبان گرفته تا دولت ها، گروه های مختلف. طبیعتا ما هم فکر میکنیم هیچ دولت انحصارگرایی در افغانستان آینده افغانستان نیست. یک دولت فراگیر ملی با قانون اساسی آینده افغانستان برای تامین حقوق مردم و اقلیت‌های این کشور میتونه باشه.
سعید خطیب‌زاده بود سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. سپاسگزاریم از اینکه برنامه تحلیلی انعکاس رو دنبال میکنید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در نشست استجوابی مجلس نمایندگان گفت که $320 میلیون برای خرید واکسن کرونا اختصاص یافته و در صورت شناسایی منبع معتبر فروش خریداری خواهد شد. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه گفت که با این پول 41 تا 42 میلیون دوز واکسن کرونا خریداری خواهد شد. و افزود که ارگ ریاست جمهوری در همکاری با اداره تدارکات ملی در حال بررسی منابع معتبر برای خرید واکسن کرونا است. طبق اعلام مجروح خبر کمک 1000 بالون اکسیژن توسط ازبکستان سوء تفاهم بوده و بالون‌های کمک شده خالی بود. ازبکستان چند روز پیش 1000 بالون اکسیژن کمک کرد. سرپرست وزارت صحت عامه اما میگه که با کشورهای ایران، ازبکستان و تاجیکستان تفاهم نامه امضا شده و به زودی مشکل اکسیژن حل خواهد شد. با گفته سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، نیاز بیماران موج سوم کرونا به اکسیژن نسبت به موج اول و دوم بیشتر است، چنانچه دستگاهی که در گذشته به 250 نفر کافی بود حالا تنها میتونه به 35 نفر اکسیژن تامین کنه. با این حال وزارت صحت عامه افغانستان هشدار میده که اگر تا 4 هفته آینده جلب تردد و تجمعات گرفته نشود نظام درمان با مشکل روبرو خواهد شد. مجروح تاکید کرد که این مصیبت به هر خانه خواهد آمد و مردم باید پیام های وزارت صحت عامه را جدی بگیرند و پارلمان افغانستان هم برای 2 هفته باید تعطیل شود. همچنین وحید مجروح در یک نشست خبری موج سوم کرونا در افغانستان را بسیار نگران کننده خواند و افزود
متاسفانه هنوز هم موج سوم با سرعت زیاد در سطح کشور در ولایات مختلف در حال گسترش بوده. میزان واقعات رو به افزایش هست. میزان وفیات متاسفانه بیشتر از پیش رو به افزایش هست. نیاز به اکسیژن روز به روز بیشتر شده میره. نظام سی افغانستان تا هنوز نیکبختانه به این توانسته که او تعداد واقعات به شفاخانه و مراکز سی مراجعه میکنن، او تعداد افراد مشکوک که نیاز به عکس سمپل و انجام تست دارن به اون نیازها رسیدگی کنن. ولی چیزی که به تکرار یاد کردم ایست که سقف ظرفیت هر نظام سی هر سیستم سی مخصوصا کشور مثل افغانستان محدودیت‌های خود را داره و در صورتی که از یک مرحله و از یک سقف خاص بگذره ما قادر نخواهد بودیم تا او خدمات لازم را به مردم ارائه کنیم. تلاش‌های بسیار گسترده در سطح رهبری دولت و در سطح رهبری وزارت صحت عامه به خاطر افزایش ظرفیت‌ها ادامه داره و مردم مشاهده هست که ما به صورت مداوم هم تعداد بستر را در شفاخانه‌های مرکز و ولایات افزایش می‌دهیم، هم تعداد پرسنل ما وابسته به نیاز در حال افزایش هست و نیازهایی که برای عرضه خدمات در مراکز کووید 19 نیاز هست اونا را هم به صورت مداوم مورد توجه قرار دادیم.
مجروح در مورد افزایش بیماران کرونایی در روزهای گذشته نیز گفت:
چند مبحث خاص را اگر بخوایم خدمتتون شریک کنم، اسمی که تکرار کردم، در تعداد واقعات ما هنوز افزونی را میبینیم. حداقل در هفته گذشته 8474 واقع داشتیم که خودش افزایش نشان میده. در میزان اشغال بستر از 5 جون اگر محاسبه کنیم یک افت را تا به 10 جون داشتیم 66% بوده، ولی در 11 جون میزان اشغال بستر در افغانستان حدود 81% است که خودش افزایش مراجعه بیماران را به شفاخانه نشان میده.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در مورد اقدامات کنترل وضعیت موج سوم کرونا گفت:
اقداماتی که وزارت صحت عامه به خاطر کنترل وضعیت کرده است که در سطح رهبری دولت یک هماهنگی بسیار خوب موجود هست. جلالت مآب رئیس جمهور به صورت مداوم موضوعات مرتبط به کرونا را تعقیب میکنه، حمایت لازم را بر وزارت صحت عامه و بر نظام سی افغانستان فراهم کرده، منابع لازم از طریق بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی به مؤسسات مربوطه که تطبیق کننده خدمات هست فراهم شده. در صورت نیاز وزارت مالیه آمادگی زیر داره که با وزارت صحت عامه منابع لازم را فراهم بسازه. در سطح اجرایی در وزارت صحت عامه نیکبختانه هم در درون وزارت صحت عامه هم در میان نهادهای همکار ما هماهنگی بسیار خوب وجود داره. وزارت صحت عامه، شورای طبی، نهاد هلال احمر و شفاخانه نظامی و شفاخانه خصوصی در این زمینه هماهنگی بسیار خوب دارم. از همکاری تمامشان تشکر میکنم. در قسمت عرضه خدمات ما در 60-70% شفاخانه کشور بسترها را افزایش دادیم و حتی به 100%، یعنی دو برابر ساختیم. ولایت متعدد شامل عزیز و هم بستر افزایش یافته، هم تجهیزات امکانات را بیشتر ساختیم، هم پرسنل لازم را برشان آماده ساختیم. تیم های آموزش سیار ما هم در کابل و هم در ولایت در حال ارائه آموزش های در حال انجام وظیفه بر پرسنل ما هست. رسانه های محترم مشاهد است که حداقل ما شکایت از این نمیشنیم که گویا فلان طبیب یا فلان نرس با اصول تداوی بیماران کرونا آشنا نیست، خدای نکرده، یا استفاده از ونتیلیتر یا سی‌پاپ را نمیدانند. تمام پرسنل ما آموزش بسیار خوب دیده. اقلام محافظتی بر پرسنل سی به تمام مراکز سی موجود هست. شما سر صدای را در این زمینه خوشبختانه نمیشنوین. اقلام دوایی در تمام مراکز سی موجود هست و سپلای هنوز هم ادامه داره. تلاش داریم که تا پایان پاندمی انشاءالله در قسمت خلای را شاهد نباشیم.
سید وحید مجروح در مورد تزریق واکسین به شهروندان افغانستان نیز افزود:
مورد دیگری که به عنوان یک از موثرترین ابزار در برابر کرونا در سطح دنیا به عنوان تجربه موفق ثابت شده، خوشبختانه به دست آوردیم، واکسین کرونا هست. ما یک وقفه 1 تا 2 روزه در سطح کابل داشتیم در قسمت تطبیق واکسین. 700 هزار دوزی که کشور خلق چین بر ما همکاری کرده و کابل مواصلت کرده، به تمام ولایات دوردست هم واکسین انتقال خواهد شد. 700 هزار دوز برای 350 هزار دریافت کننده واکسین اکتفا میکنه، ولی 6-10% زایات در این میان به صورت بین المللی به اساس معیارات پذیرفته شده. امیدوار هستیم که شهروندان ما با در نظر داشته این محدودیت ها از ما توقع تطبیق واکسین را داشته باشند. واکسین در این مرحله یک تعهد ما بریسی به صورت شفاف مثل مرحله اول تطبیق شه. هدایت جدی ما به تمام رؤسای سطامی ولایت و پرسنل مؤسساتی که در زمینه تطبیق واکسین با ما همکار هستی بوده که واکسین در تطبیق با برخه که خدای نکرده عدم شفافیت مثالون شاهد وسو، در طول نجدی و قاطع دیسپلینی برخورد مربوطه مسئولین سره بوشی. واکسین در این مرحله به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده به او گروه هایی که در پلان توزیع واکسین افغانستان شناسایی شدن و به اساس رهنمودهای سازمان سی جهان ملاحظات وزارت صحت عامه جدول بندی شده تطبیق خواهد شد که شامل پرسنل صحی، نیروهای نظامی، معلمین ما و تعداد از هموطنان ما که در کمپ های کوچی ها و مهاجرین زندگی می کنند و تعداد از پرسنل اداری دولتی که به صورت مستقیم با مراجعین سر کار دارند، مثلا بانک ها، مثلا اداره پاسپورت، مثلا اداره احصائیه و ادارات مختلف دیگی که به صورت مستقیم سر کار دارند، و تعداد از هموطنان ما که سنش بالاتر از 55 سال هست و با یک از امراض مزمن شدید مثل امراض قلبی، تنفسی، سرطان، شکر و امثال هم مصاب می باشند، به بیماری های اختلال خونی سر دچار باشند. اینا شامل کاتگوری است که در دوره واکسین دریافت خواهد کرد. 10 گروه اختصاصی است که در مراکزی که مراجعه میکنین در اونا مورد تطبیق واکسین قرار میگیرن.
خب بخشی از صحبت‌های دکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان را شنیدید در ارتباط با موج سوم کرونا در افغانستان که بسیار نگرانی ایجاد کرده و اقداماتی که به هر حال وزارت صحت عامه افغانستان در ارتباط انجام داده. شما عزیزان شنونده میدانین در روزهای گذشته هم خدمت شما عرض کردیم که شیوع ویروس کرونا را و بیماری کووید 19 را در ولایت شرقی افغانستان در این روزها بیشتر میبینیم، از جمله در ننگرهار. خب نوع رفت آمدهایی که وجود داره با هندوستان، ویروس در واقع ویروس هندی هست که خیلی گرفتار کرده مردم را، شیوع بیشتر در ولایت شرقی میبینیم. همکار ما محمد آصف شینواری گفتگوی انجام داده با نصیر احمد دورانی رئیس صحت عامه ننگرهار در شرق افغانستان. دعوت میکنیم گفتگو رو بشنوید.
در ننگرهار فعلا ما 2000 کمی سیار در ولسوالی فعالیت میکنه که با 22 کمی فکس در مراکز صحی برای تشخیص و تداوی و رجدهی مریضان فعالیت میکنه. لابراتوار ما روزانه 250 تا 300 سمپل میگیرن و ظرفیت امیر دارن که خوشبختانه در این روزا لابراتوارهای کنر، لغمان و نورستان هم فعال میشه و در آینده ما ظرفیت اضافه تر برای تست سمپل های ننگرهار فرصت پیدا میکنیم. صفاخانه کرونا که 50 بستر ظرفیت داره، 50 بستر قراردادش است، ما 120 بستر فعال داریم و ظرفیت ازیره داریم که ما 120 مریضا را بستر کنیم. در تورخم ان شاء الله که در روزای نزدیک تبسنج یا امی ماشینی که اتومات تب و علائم مسافرین ثبت کنن و پیدا کنن اورم به خیر میرسن. در هفته های قبلی ما تقریبا در حدود 250-300 سمپل می دیدیم که اکثریت روزا 120-130 واقعی مثبت داشتیم. به این معنی که الحمدلله نسبت به 3-4 هفته پیشتر ما در این هفته واقعیت نسبتا کم شده. تعداد مریض هم 2-3 هفته قبلی 50-67 واقعی رسیده بود واقعیت بستر ما، که فعلا 10-15 واقعی همه روزا نسبت به هفته گذشته کمتر است. اما یک تفاوت است که ما در مریضای فعلی که در شفاخانه ما است مکمل سیویر و کریتیکل یا شدید و وخیم، مریضای خفیف و متوسط در خانه تداوی میشه و در شفاخانه ولسوالی تداوی میشه، مراجعه نمی کنن یا اموجا ما امکانات برش داریم که تداوی شوه. این یک حالت خوب نیست، یعنی تمام مریضای ما وخیم و شدید است که با مراقبت جدی ضرورت داره، با اکسیژن زیادتر ضرورت داره. در مجموع ما گفته میتونیم شنواری سب که ما فعلا برای وضعیت فعلی امکانات بستر، امکانات سمپلگیری، لابراتوار، رجدهی، تیمهای سیار تا یک حدی داریم. اما اگر واقعیت عزیز زیادتر شوه ممکن که تبریکی در تمام ولایت با مشکلات مواجه است، ما با مشکل مواجه شویم. اکسیژن فعلا برای شبخانه دولتی و خصوصی ما میرسه، اما اگر واقعیت زیادتر شوه شاید با کمبود اکسیژن هم مواجه شویم.
میخوام یک چیزی بپرسم از آمادگی هایی که شما یاد کردین. قبلا در ننگرهار در موج اول و دوم کرونا شفاخانه به ظرفیت 100 تخت خواب وجود داشت که بعدن به نسبت کاهش موج دوم کرونا ای بسترم با 50 بستر کاهش یافت. اکنون که وضعیت به نسبت دو دور قبلی خیلی وخیم و خطرناک است، از وضعیت شفاخانه که شما یادآوری هم کردین بگوین نگرانی که در سر تا سر افغانستان از کمبودی اکسیژن وجود دارد. در ننګرهار هم چو نگرانی هست، اگر هست چی چاره برای این سنجیده شده؟
شنوری سه محترم، بله شفاخانه ما در ننګرهار اول 20 بستر بود، بعد 50 و 70 و باز بالاخره 100 بستر شد و قرارداد 100 بستر هم آمد. ما تا یک وقت امکانات 100 بستر هم وجود داشتیم، مریضان هم زیادتر بود، البته در اخرای موج اول. بعد نظر به کم بودن تعداد واقعات قرارداد منمن شد یا باز تمدید شد برای 50 بستر. فعلا ما پیشنهاد کردیم، وزارت 20 بستر اضافی امرای ما قبول کرده و ما پیشنهاد 50 بستر اضافی را کردیم. انشالله در این روزای نزدیک 70 بستر میشه در قرارداد و امکانات 70 بستر. خو ما باز هم میگیم که ما برای 120 مریض امکانات داریم. موضوع اکسیژن که است، در ننګرهار دو شرکت اکسیژن وجود داره، هر دو شرکت خصوصی است، لوی ننګرهار و زونی شرق. که لوی ننګرهار روزانه در حدود 900 بالون و زونی شرق در حدود 200 بالون، 1100 بالون ظرفیت تولید داره. که ما در کرونا سنتر فعلا در حدود 250 بالون، در شفخانه حوزوی 120 بالون، در شفخانه گرده و فاطمه زهرا تقریبا 30 بالون ضرورت داریم و در سکتور خصوصی در چند شفخانه هم شاید 50 بالون تا 100 بالون ضرورت باشه. لغمان و کنر از ننګرهار اکسیژن میبره، قرارداد داره که اینمی شرکت ها که هر دویش در حدود 100 بالون است. اگر در مجموع بگیم، ما در مشرقی برای مریضای شفخانه عمومی و کووید در حدود 500-600 بالون ضرورت داریم و ظرفیت الحمدلله در ننګرهار 1000 یا 1100 بالون است. والی صاحب با تمامی کارمندا و امیرین شفخانه ها و سکتور صحت جلسه داشت، اولین تاکیدش بر این بود که چطور ما بتانیم اکسیژن کنترل کنیم، اکسیژن مدیریت کنیم و با مشکل و کمبود اکسیژن مواجه نشویم. سه چهار هدایت بسیار واضح بود، باز ما رفتیم هر دو شرکت تولیدی را دیدیم. اول کاری است که با شرکت ها گفتیم، تاکید والی صاحب بود ما هم، که 24 ساعته کار کنه، تولید خود زیادتر کنه که با زیاد مردم ما بتانیم اکسیژن برسانیم. موضوع دومیشی بود که اگر برقی ختم میشه با جنراتورایش یا دیگه وسایلش فعال باشه.
گفتگوی بود از همکارم محمد آصف شینواری با دکتر نصیر احمد دورانی، رئیس ساعت‌نامه ننګرهار در شرق افغانستان. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ما. صدای ما رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید، همینطور از طریق توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و همینطور از طریق آپارات میتونید پیگیر برنامه ما باشید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
خب یاران و همراهان صمیمی، تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری آینه حقیقت را تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتان مرخص میشم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم بعد از آینه حقیقت با همکاران ما در بخش نمروزی همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان عزیز سوالات آن را برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که با نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. لطفاً روی موج حقیقت و آگاهی همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. برادر محترمی پیامک زدن و گفتن که اگر خدا از اعمال ما آگاه هست، امتحان کردن برای چیست؟ دوست عزیزی هم پرسیدن کسانی که مغزشان را شستشو دادن که میگن اگر شیعه را بکشید به بهشت میرین، میخواستم بدانم که در آخرت وضعیت آنها چگونه است. بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که لطف دارین به برنامه خودتان آینه حقیقت و همراهی میکنید. این برنامه را شما دوستان عزیز هم میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. دو شماره داریم، در ایران 3800-226 است و در افغانستان 0794-71-71-44 میتونید پیامک بزنید. بریم سراغ اولین سوال برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند این که میگویند خداوند از آینده و تمام اعمال ما باخبر است و از طرفی هم میگویند که خدا گاهی اوقات میخواهد ما را امتحان کند، برای من این سوال پیش آمده که اگر خدا از اعمال ما آگاه هست، پس این امتحان کردن برای چیست؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و از چون میخواییم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بتن.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بین خودمون بسیاری از امتحان هامون برای شناختن مورد امتحانه. مثلا می‌بینیم که حالا این دانشجو سطح علمیش چقدره، امتحان می‌گیریم ببینیم که سطح علمیش چقدره. نمی‌دونیم که درس خونده یا نخونده، در پایان ترم امتحان می‌گیریم ببینیم که چقدر درس خونده. اما خود ما هم بعضی از امتحان هامون برای دانستن مورد امتحان نیست، برای رشد دادن اون طرفه. امتحان هفتگی برگزار میکنیم، نمراتش هم میذیم دور، تأثیر نمیدیم، فقط میخوایم تو این امتحان رشد کنه، آشنا بشه با نقاط ضعف خودش، با نقاط قوت خودش و یاد بگیره چطور امتحان بده و اون روند کار رو کاملا تجربه کنه، تمرین کنه. یه وقت مثلا فرض کن دو تا تیم مسابقه دارن، اونجا برد و باخت مهمه، هر تیمی که برنده شد میره بالا اول میشه، اونی که برنده نشد اون اول نمیشه. یه وقت نه، برای اینکه این تیم نقاط قوتش رو بشناسه، نقاط ضعفش رو بشناسه، ورزیده بشه، تمرینی کرده باشه، مسابقه تدارکاتی براش میذارن و براش مهم نیست که حالا این توی مسابقه برنده بشه یا برنده نشه، مهم اینه که این توی این بازی شرکت کنه و خودش رو بفهمه، خودش رو بشناسه، نقاط قوت و ضعفش رو بفهمه. امتحانات خداوند متعال در درجه اول برای رشد دادن بنده، در این کورهای امتحانی که انسان آب دیده میشه، ورزیده میشه، نقاط قوت و ضعفش رو میشناسه، میفهمه چه نقاط ضعفی داره. وقتی که پای امتحان در میان میاد میبینه که اونجایی که باید از مال میگذشت نگذشت، خب پس من یه نقطه ضعف دارم که این نقطه ضعف باید برطرف بشه، اینجا من باید انفاق میکردم برای خدا و نکردم، پس من توی این امتحان قبول نشدم، این نقطه ضعف رو تلاش میکنه که از بین ببره. فلان عبادت پیش اومد، من کوتاهی کردم، فلان فرصت از دستم رفت. این یک. پس در واقع در درجه اول امتحانهای خدا برای رشد دادن بنده هست. این یک. و دو، امتحانهای خدا گاهی برای اتمام حجته. طرف ممکن روز قیامت ادعا کنه که اگر من ثروت داشتم دست حاتم طایی از پشت می‌بستم. خدا میگه در فلان بره به ثروت دادیم و اینقدر خوشناخونی کردی و اینقدر امساک کردی و ممسک بودی، هیچ انفاق نکردی، پس تو امتحان قبول نشدی. اینها میشه اتمام حجت. میگه اگه من قدرت به دست میگرفتم عدالت رو محقق می‌کردم. یعنی خب شما در یه شعاعی که در خونه خودت باشه قدرت داشتی، اونجا چقدر عدالت رو تحقق بخشیدی که اگه مثلا در یک مملکت قدرت به دست می‌گرفتی همون مقدار. اینم یک نکته، که این نکته هم نکته مهمی است که گاهی از باب اتمام حجته و گاهی برای اینکه برای خود انسان مشخص کنه. خلاصه این که امتحان خدا برای شناخت مورد امتحان نیست، برای رشد دادن و ترقی دادن مورد امتحان هست. یکی از بهترین راه ها برای رشد بندگان خدا و به کمال رسیدنشون همین امتحان هاست. هرچه امتحان ها سخت‌تر باشه، انسان سریع‌تر و بهتر به کمال میرسه. شما ببینید که هر امتی که هدایت شدن بلافاصله بعدش ابتلاعات. اگر این جنگ تحمیلی نبود و این فشارها و این امتحانهای سخت نبود، کی ما اینجا بودیم که الان هستیم؟ الان اگر این تحریمها و نمیدونم اگر این شیطنتهای شیاطین نباشه، اصلا شیطان بزرگ، ما کی به اینجایی که الان هستیم رسیدیم؟ از لحاظ سیاسی، از لحاظ نظامی، از ابعاد مختلف، تو این فشارها و تو این امتحانها و تو این کوره هاست که امتها و انسانها پخته میشن، ورزیده میشن و خالص میشن و رشد میکنن. به همین دلیل خداوند متعال نسبت به کسانی که خیلی لطف داره امتحانهای سختتر میگیره. از پیامبران امتحانهای خیلی سختی میگیره. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس. ابتلا، مبتلا کرد، امتحانهای سختی، برو فرزندت رو سر ببر، برو تو آتش مثلا فرض کنید. امتحان خیلی سختی بود. همینطور هر چی مقام میره بالاتر امتحانا سخت‌تر میشه، تا به انسان‌های عادی که میرسه امتحانا هم خیلی. پس هر چی امتحان سخت‌تر شد بدونیم که عنایت خداوند بیشتر است. البلاء للولا، یاران حق همیشه بلیت کشیدند. بلیت به همین معنی که هست، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا. هر چی که عنایت خدا بیشتر باشه رنج و سختی هم بیشتر خواهد شد. ناز پرورده تنعم نبرد راه به عشق. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشن. اگه بلا نباشه، امتحان نباشه، انسان به جایی نمیرسه. الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر الله
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حسن علیه السلام حضرت موسی بن جعفر، این روایت سندش سند بسیار معتبری است، صحیح است. انه قال علیک بالجد، توصیه می‌فرمایند به جدیت. جدیت یعنی تلاش تام و تمام، هر چی که میتونید تلاش کنید. جدیت یعنی جد در مقابل هزل نیست، در مقابل وهن است. سستی کردن، عدم مبالات. قو علی خدمتی که جوارحی وشتد علی العزیمت جوانهی، و حبلی الجد فی خشیتک و دما و فی الاتصال به خدمتک. جد درمایان در رفتار دوران حیات خود دارای جد باش در مقابل وظیفه، در مقابل پروردگار. ولا تخرجن نفسک عن حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. اینم مکمل و دنباله همون جد است. می‌فرماید که خودت رو از اندازه یک آدم مقصر خارج نکن، از حد تقصیر در عبادت خدا خودت رو بیرون نیار. یعنی هیچ وقت گمان نکن که خب ما دیگه اون کاری که باید بکنیم انجام دادیم، ما دیگه اون وظیفه لازم را در قبال پروردگار انجام دادیم. نه، هیچ وقت این چیزی برای من و شما پیش نمیاد. همیشه در مقابل خدای متعال ما دچار تقصیر و کوتاهی هستیم، دچار تقصیر و کوتاهی هستیم. مغفرت الهی و گذشت الهی مورد نیاز صدیقین و اولیاء معصومین است. یعنی اونها هم ما عبدناک حق عبادتک، اونها هم حق عبادت الهی رو، حق اطاعت الهی رو به جا نیاوردن، با اینکه همه وجودشون غرق در عبادت و محبت و معرفت الهی است، در این حال ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. بنابراین می‌فرماید که ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. بعد برای همین مطلب که شما همیشه در محدوده مقصرین قرار دارید، تقصیر کنندگان، برای این استدلال ذکر می‌فرمایند فإن الله تعالی لا یعبد حق عبادته. خدای متعال اونچنان که شایسته عبادت اوز هرگز عبادت نمیشه. ما یه کاری میکنیم، وظیفه ای رو که در مقابل ما، یه راهی در مقابل ما گذاشتن، تلاشی میکنیم که باید این تلاش رو بکنیم. هیچ وقت گمان نکنید که حالا ما اون کاری که ما باید بکنیم انجام دادیم، ما حق بندگی رو انجام دادیم. نه، هیچ وقت چنین چیزی رو تصور نکن. خیلی جهالت میخواهد که انسان به صرف یه چند تا حسنه‌ای که انجام میده، کار خوبی که انجام میده، خودش رو قانع کنه، بگه خب دیگه الحمدلله ما فلانقدر صدقه که در روز میدیم، نماز شب هم که میخونیم، تو فلان اداره هم که مشغول کار و تلاش هستیم و دیگه کارمون رو انجام دادیم. نه خیر، ما مقصریم، تقصیر داریم در قبال اونچه که تکلیف و وظیفه ای ماست. عرض کردم این روایت سندش که سند بسیار معتبری است، تو این روایات اخلاقی و اینها کمتر سند به این محکمی انسان مشاهده میکنه.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه آینه حقیقت. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. ادامه برنامه امروز را پی میگیریم و میریم سراغ سوال بعدی برنامه. دوست عزیز شنوندهی پیامک دادن، پرسیدن کسانی که مغزشان را شستشو دادن که میگن اگر شیعه را بکشند به بهشت میرن، میخواستم بدانم که در آخرت وضعیت آنها چگونه است. جناب آقای محمدی بفرمایید پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
یه فرمایش مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام دارم، میفرماید ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه. خدا بر مردم دو تا حجت داره، یه حجت ظاهر که پیامبران باشن، یک حجت باطن که عقل باشه. حجت یعنی اون چی بهش احتجاج میشه، ما یحتج به. افرادی که ایشون فرمودن، خب خدا روز قیامت با همین دو تا حجت با اینها احتجاج میکنه. میپرسی که خب شما عقلی داشتید؟ این عقل من برایش به شما داده بودم. میرفتی مطالعه میکرد این شیعه یعنی چه، شیعه کیه، چه جرمی کرده، چه گناهی کرده که شما کشتنش رو مجاز دونستید؟ عقل شما چی میگفت؟ این بچه، این زن، این پیرمرد، پیرزن، اینا که شما کشتید، با کشتن اینها اسلام زنده شد، اسلام رشد کرد، اینها مانع اسلام بودن. چطور تو دشمنان سرسخت اسلام رو که اسرائیلی باشن کنارت بودن، اصلا باشون کار نداشتی؟ آمریکا که هر بلایی که سر مسلمان ها میاد زیر سر آمریکاست، همه فتنه ها زیر سر آمریکاست، تو باش دست و دستش داشتی و کار نداشت با اونها. وقت کسانی که در تمام طول مدت اسلام بیشترین خدمات رو به اسلام کردن. ببینید که یه شخصی میاد به پیامبر اسلام اهانت میکنه، کدوم عالم در مقابل این شخص میسته مگر اینکه مرجع شیعه امام رحمت الله علیه؟ خدا با این با عقلشون با اینها احتجاج میکنه. من عقل برای چی به شما داده بودم؟ چرا عقل رو به حرف عقلت گوش نکردی؟ چرا عقل رو به کار ننداختی؟ که اینا که من دارم میکشم اینا چی جرمی مرتکب شدن؟ چرا مجرمین رو نمیکشم؟ چرا کسانی که این همه